أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ملان الدائم لا أعدائهم أجمعين. ما به لطف و فضل الهی به آخرین جلسه از بحث توحید میرسیم که تلاشمون این بود که یه سطح اول، یه حلقه اولی برای بحث کلام موجود و مطلوب باشه. من این جلسه قصد دارم که هم یه جمع‌بندی از کل مباحث قبل بگم که از کجا اومدیم، خواستیم چیکار کنیم، هدف چی بود و چجوری اون اهداف رو سعی کردیم تعمیم کنیم، اون چیزایی که باید در خاطرتون باشه، و بگیم که این در واقع یه حلقه از اون حلقات علوم در واقع عقلی به یه معنا و به یه معنا مباحث معارفیه که باید در حوزه داشته باشیم. من می‌خوام این مقدار درباره حلقه های دیگه همین علم کلام و درباره پیوندش با علوم دیگه مثل منطق، فلسفه، در واقع تفسیر، اینا یه مقدار میخوام صحبت کنم که چی باید بخونید، معمولاً چه توصیه‌ای اساتید دارن، چی کار میکنن و اینا، ادامه این کار باید چجوری باشه، چرا اینجوری باشه. هم یه جمع‌بندی از گذشته است، هم وصلش به مسیر آینده و انشالله کمکی باشه برای ادامه دادن همین حال و هوا. ما در واقع از کجا شروع کردیم؟ گفتیم که میخواییم با هم علم کلام رو پیش ببریم. ایده اصلی ما این بود که کلام موجود لازمه ولی کافی نیست. هی تلاش کردیم تو این جلسات نشون بدیم این لازم بودن و کافی نبودن. حالا یه وقتا این لازم بودنش تقویت شد، یه وقتا این کافی نبودنش دیگه بالا و پایین، تلاش کردیم اینو نشون بدیم، خصوصا تو بحث خاص توحید. اون چیزی که خیلی به نظرم شاخص میاد اینه که شما یه تصویر واقعی از علم کلام پیدا کردید، یه تصویر واقعی از هر آنچه که شایسته است در علم کلام بیاد، و کتاب‌ها و مسائلی که بتونید ادامهش بدید. ادامه دادنش به چه شکله؟ اینو من اسمشو میذارم، این کلاسی که داشتیم میذارم اسمشو حلقه یک بحث کلام موجود و مطلوب. یعنی هم سعی کردیم کلام موجود تو بحث خداشناسی، هم کلام مطلوب تو بحث خداشناسی تصویر بشه براتون. این حلقه دوستش چی میتونه باشه؟ ببینید، شما دیدید یکی از اون چیزایی که خیلی کلام مطلوب و جلو برد چی بود؟ چی؟ آیات و روایات بود. یعنی خصوصا تمرکز بر آیات و روایات اصلا یهو نشون داد که چه وسعتی جلوی ما هست. یکی اون اهداف و اغراضیه که ما از کلام دنبال میکنیم، که تمرکز کردیم که کلام باید برای امروز جامعه در واقع حرف داشته باشه، کلام تمدنی باشه، کلام امروزی باشه. یکی هم این که تو روشش باید هم از فلسفه هم از تفسیر کمک بگیره، اجتهاد بین این دوتا باشه. خب به همین تناسب باید این توضیح، این سه تا ویژگی بود که شمردیم دیگه، در واقع اون منبع بی نظیری که در اختیار داریم برای مطلوب کردن کلام آیات و روایاته، اون منبعه. اون روشی که از این منبع میخواییم استنباط کنیم، روش اجتهادیه که هم جنبه عقلی توشه هم جنبه نقلی، در واقع کلام بین فلسفه و تفسیر اینجوری تعبیر میکرد. ولی اون هدف و رویکردی که میخواییم بهش برسیم چیه؟ اون هدف امروزین تمدنی و اجتماعیه. ما باید بر اساس این سه تا محور، یعنی کلام در رویکرد باید امروزی باشه، امروزی بودن هم گفتیم نه به معنای غربیش، به معنای غربیش ما رو هضم میکنه توی اون پارادایم غرب، به معنای اسلامیش امروزی باشه یعنی تمدنی باشه. این رویکرد ماست. منبع ما قرآن آیات و روایاته و روش ما کار اجتهادیه، یعنی جمع قرآن، عرفان، برهانه. درسته، این شد کلام مطلوب. این کلام مطلوب ما سعی کردیم تو مباحث توحید، یعنی هم ذات هم صفات نشون بدیم، کار کنیم و بریم جلو. حالا برای آیندهش چی کار باید بکنید؟ به من بگید. اگر خودتون محصور به علم کلام کنید کافی نیست، باید کلامو در کنار چند تا علم دیگه که معمولا معروف به علوم عقلی، چیه این علوم؟ در به طور کلی علوم مربوط به معارف، حالا نگم عقلی لزومن، علوم مربوط به اعتقادات و معارف، منطق، کلام، فلسفه، عرفان و نمیگن تفسیر، میگن آیات و روایات معارفی. حالا من میخوام اینا رو توضیح بدم هر کدوم، که هر کدوم و چقدر چجوری با چه. الان ما کجا بودیم؟ ما فقط تو کلامش بودیم، اونم حلقه یکش بودیم دیگه، درسته؟ چرا گفتیم بهش حلقه یک؟ برای اینکه اصلا یه تصویر اولیه پیدا کنید کلام چیه، موجود چیه، مطلوب چیه. من خیلی سعی کردم توش خداشناسی فلسفی عرفانی نمیدونم تفسیری حدیثی هم اینا رو بگم که تصویر جامعی از چیزایی که داریم، جاهایی که می‌خوایم بریم و اینا داشته باشیم. نگاه کنیم، از یه جهت بحث الان ما بحث کلام مطلوبه، از یه جهت بحث تفسیر مطلوبه. الان فرض کنیم مثلا ما یه کلاس با هم داشتیم، می‌خواستیم درباره تفسیر صحبت کنیم. آقا شما تو تفسیر چی کار کنید؟ نصف بیشتر حرفایی که الان دارم میزنم تو بحث تفسیر مطلوبم باید بزنیم. چرا؟ چون تو تفسیر مطلوبم باید بگیم عقل باید حضور داشته باشه، کلام باید حضور داشته باشه، ولی اونجا یه محور خاص داریم، اونم اینکه آخرش می‌خوایم به فهم مراد یه متکلمی برسیم. نگاه کنید، شما یه چیزایی از منطق باید داشته باشید، به نظرم ندارید. باید برگردین اینا رو با خودتون همراه داشته باشید، خصوصا تو منطق. اون چیزی که خیلی واجبه بحث مبادی عقیسته و باب برهانه، اون چیزی که معروف به صناعات خمس. چی از اونجا باید به طور خاص بردارید؟ مباحث معرفت شناسی اسلامی رو. ببینید آخرش ما چه تو کلام، چه تو تفسیر، چه تو عرفان، تو هر جایی که هستیم، حالا به طور خاص بحث ما کلامه، میخوایم بگیم واقعا در این عالم خدایی هست دیگه، یا میخوایم بگیم نظر ما اینه؟ میخوایم بگیم نظر ما مسلمان ها شرایط فرهنگی ما اینو ایجاب میکنی، یا واقعا خدایی در این عالم هست؟ این خدا واقعا یکیه در خارج از ذهن ما؟ حقیقتی هست که اون یکیه؟ میخوایم اینا رو بگیم دیگه. همیشه یه سوال بزرگ نسبی گرایانه مقابل ما وجود داره. چی گفته؟ انسان میتواند به ورای ذهن خود علم پیدا کند، اونم علم بدون خطا. ممکنه بگه من علم دارم به خارج، ولی این جهل مرکب باشه. چی گفته جهل مرکب نیست؟ شما مگه نمیگی واقعا در خارج خدایی هست؟ مگه نمیگی خدا واقعا واحد است؟ چی گفته این جهل مرکب نیست؟ تو میگی آقا من استدلال دارم، برهان دارم، بعد میگرده میگه کی گفته برهان میتونه کشف واقع کنه؟ کی گفته برهان خطا نداره؟ این تیپ سوالا که کی گفته ما میتونیم و از کجا معلومه، شاید جهل مرکب باشه و این اینا تیپ مباحث معرفت شناسیه. چه تو کلام، چه تو فلسفه، چه تو عرفان، هر جا بری همین سوالا هی هست. اینو باید یه جا با خودتون کامل حل کنید. فضای غرب میبره شما رو به سمت نسبی گرایی، کتابای مرسوم معرفت شناسی، کلاسای مرسوم معرفت شناسی بر پایه مباحث غربی شما میبره معمولا به سمت فضای نسبی گرایی غربی، که آقا حالا مثلا بهترین تبیین اینه و نمیدونم چیه و کمک میخوای؟ نه کمک میخوای؟ این باید تو منطق حل بشه. کجای منطق تو تراث اسلامی؟ باب صناعات خمس. صناعات خمس خصوصا مبادی عقیسه و باب برهان، که حالا مثلا خود بنده توی تدریس منطق مزفر سعی کردم اینو چیکار کنم؟ سعی کردم اینو تأمینش کنم که در واقع به نظرم یه بار برای همیشه باید با خودتون اینو حل کنید که آقا انسان میتواند نمیتواند، اگه میتواند ما چی میگیم، معرفت شناسی اسلامی چیه، معرفت شناسی غربی چی میگه. اینو باید تو منطق به طور اخص این مسئله رو با خودتون حل کنید. که بعضی از بزرگان میگن کسی که میخواد مجتهد در معارف و علوم عقلی بشه باید علاوه بر اون مباحث توی در واقع کتابای مرسوم یه دور مباحث اصلی برهان شفا هم بخونه. چرا برهان شفا؟ چون بوعلی تو کتاب شفا مفصل ترین مباحث منطق آورده، با اینکه جزء اولیا بوده ولی مفصل، بعد از اون هیچ کسی به اون مفصلی و عمق نیورده. با برهانش هم خیلی مهمه به خاطر نکاتی که عرض کرد. پس حداقل یه دور عمیق خوندن با رویکرد معرفت شناسانه مبادی عقیسه و باب برهان واجبه، دیگه حداقل بشه. اگه خواستید عمیق‌تر کار کنید بعد چند سال باید برهان شفا را در واقع کار کنید که اونم حالا با یه شیوهی در حال تدوین و تدریس 14 تا مسئله رئیسی رو داریم تو برهان شفا پیش می‌بریم. این منطق تو کلام چی؟ تو فلسفه چی؟ تو عرفان چی؟ توی مباحث مربوط به آیات و روایات چی؟ چرا اسمشون میذارم تفسیر و میریم جلوتر عرض میکنم. تفسیر یعنی مرسوم، یه بار ذهنی داره. اونجا من بیشتر خودم دوست دارم اسمشو بذارم فقه المعارف. فقه المعارف یعنی کار اجتهادی در آیات و روایات. مثل فقه چجوریه؟ ما تو فقه چیکار میکنیم؟ تمرکز میکنیم رو فقط استظهار نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست. فقط تفسیر بیشتر جنبه استظهاریش پررنگه، ولی اجتهاد هم جنبه استظهاری داره، هم تمام منابع. حالا تو فقه میشه اجماع، شهرت، نمیدونم فرض کن عقل، همین رو باید حاضر باشه. یعنی فقاهت چجوریه؟ همون فقه و فقاهت رو آیات و روایات معارفی که حالا من عرض کنم. سوال داشته شما
استاد، گفتن شما فهمیدید که سلطنتتون موضوعی
برای قدم همون برای قبل از برهان شفا، آره. یعنی اون چیزی که بنده به اسم منطق سه قسمت سنات خمس و منطق مزافر تدریس کردم اون میتونه مفید برای اینجا باشه حتما، انشاءالله به نظرم جدی بگیریدش. میگید آقا حالا مثلا بله یه 110 جلسه ای میشه،
110
جلسه میشه، نه نه 110 جلسه یه 159 ده. خب حالا چیز چی؟ فلسفه چی؟ کلام میذارم آخر چون محل بحث ما کلامه. کلام میذارم آخر که یه روند آموزشی برای کلام که توضیح میدم بر اساس اینا باشه. فلسفه چی؟ این منطق. فلسفه چی؟ ببینید فلسفه حداقل در حد بدایه و نهایه قوی واجبه. به خود علامه گفتن آقا این گذشته اسمشون نهایت الحکمه، این دیگه ته فلسفه است دیگه نهایت الحکمه. گفت نه، نهایت الحکمه برای کسی که بخواد متخصص تو فلسفه نباشه، مثلا بره متخصص تو فقه اصول بشه، تو هر جای دیگه بشه، دیگه این فلسفه دیگه واجبه. در شما یه بدایونهای خیلی خوب با مواظبه خوب با کارهای خوب باید بخونید که من روش تحصیل فلسفه و بدایونهای مستقل گفتم اونو گوش بدید. ولی قراره از تو این بدایونهای چی دستتون بیاد؟ چی قراره به دستتون بیاد؟ اون روند استدلالاتی که، یعنی باید اینجوری بگم 11 مرحله اول رو باید بتونید ذیل مرحله 12 جمع بندی کنید. مرحله 12 چیه؟ الهیات ارخسته، خودشناسی داره، مثلا همه چی داره. شما باید مرحله 12 رو حفظ باشید، خوب اینجوری بگم مرحله 12 رو حفظ باشید بتونید ربطش به 11 مرحله قبل بگید. مثلا بحث علم خدا رو که اینجا داریم میخونیم این ریشش تو مرحله 11 تو مرحله 2 واجب وجود رابط وجود ذهنی خارجی مرحله 11 تا داخل و معقول اینجوری اونجوری بتونید. این یه شبکه‌ای از استدلالات عقلیه که از پایه شما رو میرسونه به اون مطلوب. مطلوب مرحله 12 مباحث الهیات ارخص خداشناسی، 11 مرحله قبل مقدمات اونه که با یه شیوهی دستبندی شده. مثلا باب علت و معلول، مثلا مرحله علت و معلول کجای مباحث من، این خیلی واجبه، این خیلی واجبه. مثلا باب اصالت وجود که هم باب اوله اعتباریت، بعدا تو خودشناسی دقیقا کجاها داره اثر میذاره، مثلا کجای برهان صدیقین از این حکم استفاده شد، مثلا حکم اصالت، حکم نمیدونم وحدت، حکم صرافت، حکم نمیدونم اینا. واضحه؟ این کار سختیه، یعنی یه صبر اول، یه صبر ایوبی میخواد اون بدایه رو از اون اولش عمیق خوب به عمیق که میگم توضیح دادم ها. اونجا برید ببینید تو روش تفسیر فلسفه چی کارا باید بکنید، بعد یه وقت خوب بذارید بدایه رو اینجوری جنبندی کنید، بدایه رو اینجوری جنبندی کنید، بعد با اون جنبندیه وارد نهایه بشید. جنبندیه چجوریه؟ یعنی میدونید آقا اون اول فلسفه اونجای خداشناسی مثلا اثر داشت، حالا تو نهایه رو مقدمه تمرکز بکنید. واضحه و خیلی کارهای دیگه که باید تو نهایه بکنید که نهایه یه وقت مفصلی باید بذارید حالا تو اون روش تحصیل ها. این با این کار یه نظام عقلانی برهانی برای خداشناسی با تمام مقدماتش دستتون میاد. به من میگید خیلی خوب بود یکی اینو اینجوری می‌نوشت، یعنی میومد بازنویسی می‌کرد مثلا بدایه رو با همین شیوهی که میگم، یعنی فلسفه رو با محوریت الهیات اخص بازنویسی میکرد. نه حالا دیگه باید مرحله جلوترش نه، فعلا در همین حد، حالا اون جلوتر بهش میرسم. همین که آقا شما با رو با محوریت مباحث الهیات اخص بتونی کل فلسفه رو توضیح بدی. مثلا که من تو این جلسات نشونتون بدم اجمالشون دیگه محب. که مثلا با این برهان مثلا صدیقین فرقش با بقیه این بود خب برهان صدیقین چند نوع داره، این ببین چرا مرحله یک بدایه مثلا نهایه به دردش خورد. اصلا مرحله یک عملا این مقدمه رو اون تعمیم میکرد اینجوری. حالا بالاترش چی تو فلسفه؟ بالاترش دیگه مثلا به علاقه و مثلا حالا مشورت های شخصی و اینا داره، ولی اجمالا در واقع مباحث یه نظامی از حکمت اشراق خیلی خوبه بخونید و یه نظامی از حکمت مشرا کمکتون میکنه که آقا مثلا یه جلساتی مثلا کتاب آقای یزدانپناه امین‌نژاد و تدریس‌های امین‌نژاد توی بحث حکمت اشراق خیلی خوبه، تو بحث حکمت مشرا آقای فیروز چیه؟ علی کرد فیروزجایی که یه کتاب معروف تو حکمت مشرا دارن، مجموعه عالی چاپ کرده، یه سری همونو تدریس کردن. نظام نمیخوام مفصل مشرا یا اشراق بخونید، نظام مشرا آقا اینا اینجوری میدیدن، اونم بیشتر با همین روی کرده الهیات اخصه، یعنی شیخ اشراق چجوری ترسیم میکرد خدا و هستی رو. مثلا فرض کن یه پیوستار نوری داشت عالم انوار، بعد میشد عالم ظلمات، ظلمات همین عالم ماده است، عالم انوارش از نورالانوار که خدا شروع میشه توی مراتبی میاد پایین. این نظام خداشناسی اشراق، نظام خداشناسی مشا، یه خدا واجب الوجوده، دو تا عالم، عالم مجردات، عالم ماده، دیگه وسط عالم برزخ نیست، عالم مجردات این ویژگی ها رو داره، عالم ماده این ویژگی ها رو، مثلا اینجوری یه نظام اینجوری باید دستتون باشه. هر کدوم مثلا حداقل فرض کن 40-50 ساعت 30-40 ساعت حداقل تحصیل لازم داره. اون کتاب هم کتاب های خوبیه، ولی خب مهم اینجا حکمت متعالی است. اسفار برای کسی که کار فنی بکنه دیگه واجبه، دیگه حداقل لاقل جلد یک و جلد شیش اسفار واجبه از نه جلدی ها. جلد یک میشه مباحث اصالت و اعتباریت و تشکیک و یه سری از این بحثا که بحثای پایه‌ایه. جلد شیش هم میشه خصوصا خداشناسی، یعنی اول الهیات دیگه. این دوتا دیگه واجبه برای کسی که بخواد کارهای سطح بالا بکنه. حالا جلد دو یه تیکه های سه چهار اینا دیگه حالا توضیحات خودشو داره، نمیخوام اصلا بحثا اینجوری بگم. خلاصه از فلسفه باید یه نظام مباحث مشاع اشراق خصوصا حکمت متعالی، تو حکمت متعالی خصوصا اون نظام که الهیات عام چجوری میاد مبادی الهیات اخص میشه با روکر خودشون هستیم، باید دستش باشه. حالا مثلا اشارات رو بعضی خیلی تاکید میکنن، اونم خوبه ها، ولی مثلا دیگه حد اقل واجبه، خیلی واجبش 98 و 9 و 10 شه. اشارات 98 و 9 و 10 شه در واقع عرفانیات اشارات میشه و بحثای خیلی ویژه‌ای داره. بقیه‌اش حالا به اون غلظت مثلا دیگه تو بحثای روش تحصیل فلسفه، اون منطق، این فلسفه، بعدش میریم سراغ عرفان. عرفان یه رشته خاصیه، توصیه عمومی لزوما نمیشه، باید با اساتید اهل در واقع مشورت و اهل مشاوره صحبت کنید، ببینید صلاح نیست، سنتون، سالتون، پایتون، خیلی چیزا. ولی اجمالا کتابای درسی که تو عرفان نظری خونده میشه سه تا کتاب بوده از قدیم، تمهید القواعد، بعد فصوص، یعنی فصوص که برای ابن عربیه، و شرح فصوص که در واقع قیصریه، کتاب سوم هم در واقع مصباح الانس فناریه که متنش برای غنویه و اسمش شرحیه. اون کتاب تمهید القواعد کتاب به هر حال خیلی بین فلسفه مشا و عرفانه، کتاب تقریبا میتونم بگم اذیت کننده ایه. اون حد اقلی که اگر صلاحتون بود اگر همون حرفا به جای اون تمهید القواعد میشه کتاب جناب استاد یزدانپناه رو خون، مبانی و اصول عرفان نظری. میگم اگر صلاح بود و اگر وقتش بود و عجله نباید کرد و همه اوناست، ده بار دارم تاکید میکنم، اون کتاب مبانی اصول عرفان نظری جناب استاد یزدانپناه خوبیش اینه که یه نظام منسجم از کل دستگاه عرفان دست شما میده با محور خداشناسیش. مثلا عرفان کلن بر محور خداشناسی، اون کتاب هم خیلی خوب اینو ترسیم کرده. یعنی شاید همون یه کتاب برای خیلی ها کافی باشه، یعنی یه دستگاه عرفان دستشون باشه، یه عرفان همچین ترتمیز و شسته رفته و خلاصه اوتو کشیده ای هم هست، هم توش جنبه عقلی پر رنگه، هم توش جنبه آیات و روایات پر رنگه، ولی خب برحال عرفان، عرفان نظریه. حالا برای بعضی ها اصطلاحشون بود و مشورت و مثلا اینا دیگه، اینا جزئیاته که دیگه مثلا آیا خصوص بخونن نخونن چیزی باشه دیگه، اون هیچ. ولی میخوام بگم این اینا که دارم میگم خیلی کمک میکنه در نهایت به این کلام مطلوبه که حالا الان میریم جلوتر. ببینید شما چه بخواید چه نخواید، علامه طباطبایی، حضرت امام توی کتابای مختلفشون، خصوصا علامه طباطبایی تو المیزان، کسیه که فلسفه رو عمیق خونده، عرفان عمیق خونده، کلام عمیق خونده، روایات، آیات. شما یه خواهی به عمق معارفی که مثل علامه طباطبایی، مثل امام گفته برسی، باید حداقل تو اینا سر رشته اولیه‌شو داشته باشی، هم تو منطق و فلسفه‌اش که عرض کردم. مثلا علامه طباطبایی اومد قم، به نظرتون چرا بعد یه مدت کتاب برهان شفا رو شروع کرد تدریس کردن؟ میخواست یه عده‌ای رو تربیت کنه، خصوصا آیه انصار شیرازی، کیا که این کیا شاگردش بودن، آیه جوادی اشتباه نکنم، آیه مثلا برهان شفا شروع کرد به اینا که سطحشون تا یه حدی بالا بود. من دارم طبق همون الگو به شما توضیح میدم. یا مثلا ایشون اومد در واقع برای حالا یه عده خصوصی تر مثلا مباحث عرفانی گفتن، یا برای یه عده حالا کارایی که کردن. پس این منطق فلسفه عرفان هم سعی کردم خیلی اجمالی بگم. اون کار رو آیات و روایات که معمولا اسمشو میذارن تفسیر، من گفتم بیشتر میپسند اسمشو بذارن فقه المعارف. تو بعد چی کار کنید؟ این که اینجا براتون گنگه. ببین از قدیم مثلا کتاب بعد از یه مدتی که حالا یه مقدار کلام فلسفه عرفانی میخوندن، کتاب توحید صدوق رو درس میگرفتن، مثلا یه کار رسمیه. من خیلی از استادین معاصران میشستم، مثلا آقای ممدوحی رحمت الله علیه تدریس میکردن. توحید صدوق چیه؟ فقط روایت، هیچ چیز دیگه نیست، هیچ ربطی به جناب صدوق از جهت محتوایی نداره. فقط
بله خب این درس گرفتنش هم یه حالت مبهمی داره.
الان تو هم توضیح بدم دیگه، از الهام سعی می‌کنید درش بگیرید. ببین توحید صدوق چطور می‌کردن؟ همین داشتن جلوشون روایتی که مرحوم صدوق آورده شروع می‌کردن به خوندن، حالا یا گزینشی یا به ترتیب یا موضوعی، هر جوری، مدل‌های مختلفه. عین یک کلاس درسی، یه کلاس درس. مثلا که کارهای آخوندی حوزوی چجوریه؟ مثلا فرض کن کتاب حلقات رو باز می‌کنی، کفایه رو باز می‌کنی، هر چی شروع می‌کنید خط به خط می‌خونی، توضیح میدی، عقب جلو بالا پایین، این ربطش به این چیه به اون چیه دیگه. کتاب مرحوم صدوق همینجوری می‌خونه. خود مرحوم صدوق یه تبدیبی داره، یه سری روایتو جمع کرده دیگه. آقا دقیقاً این روایت، این کلمه چیه، اون چیه، این بالاش چیه، اون ورش چیه، اینجوری می‌خوندن. حالا یه وقتایی خیلی سختگیرانه‌تر، یه وقتایی یکم سختگیرانه بحثی منظورم، یه وقتایی محتوایی‌تر. کتاب صدوق رو درس گرفتن. شما میگی آقا روایت میگه درس گرفتن داره، چرا روایت درس گرفتن نداشته باشه؟ چه مورد بنده چه مشکلی داره؟ آقا روایت توحید رو شروع کنیم به همون ترتیب ایشون، شروع کنیم بخونیم. آقا اینه، یه وقتا یه جنبه اخلاقی داره، یه وقتا جنبه معارفی داره، بعد اینا رو با هم جمع بندی میکنیم، میگیم این سه تا روایت رو بذار کنار هم، این از اونجا، این از این ور، اینجوری. بله نه راستش خیلی دستبندی ویژه‌ای نیست، حالا بدم نیست، ولی مثلا یه وقتایی کتاب کافی بهتره، یه وقتایی مثلا کجا بهتره، اینا رو دیگه باید سر جاش بدم درس بده تو زمینه درس. مثلا نهیدی میگیم آقا تبدیب نمیدونم اصول مزخرف بهتره یا حلقات تو اصول، کدوم بهتره؟ فقه استدلالی بهتره یا لومه؟ دیدی از این بحثا میکنیم، میخونیم یه کتابو میخونیم، ولی بحثا میکنیم دیگه. کتاب صدوق هم همینجوریه. من خودم کتاب روایت از استاد درس گرفتم، مثلا کتاب بهار و قسمت موت و معادش از رجای آبدینی، همین هر رو میرفتیم هفته دو سه جلسه میرفتیم، همون تد روایت رو میخوندم تدریس میکردم، تدریس قشنگ، یعنی آقا این نکتهش اینه، این رفتش اونجا اینه، یه سوال اینجا مطرح میشه جوابش اینه، اینجوری. چه مشکلی داره به نظرتون؟ چه نکته ای داره؟ اینه یه هیچ خشت خوبی. من خودم الان همون فرماشت ایشون رو با بعدی از مطالب اساتید دیگه جمع‌بندی کردم، مثلا خودم بهار رو چیزشو درس دادم چند بار دیگه، همین موت و معاد و ایناش الان هست بود داشت. توحید صدوق از قدیم چون مرسوم بوده، خیلی آثار خوبی هم حول شکل گرفته، یعنی الان ما یه سری شعرهای روایی یا شعرهای استدلالی بر کتاب توحید صدوق داریم، یعنی ما یه منبع برای رجوع هم وجود داره. واضح چی دارم میگم، خیلی چیز آماده ایه و مرسومیه. بله، حالا این میتونه هم ترتیبی باشه هم موضوعی باشه، مسئله محور باشه. مثلا میگم آقا تو خودشناسی این 5 تا 10 تا مسئله خیلی جمع‌بندی کردیم دیدیم خیلی حساسه، به صورت آزاد ناظر به آیات روایت بیایم این مسائل رو چیکار کنیم. میگم مثلا تفسیرها چطوریه، تفسیر ترتیبی داریم، تفسیر موضوعی داریم، این هم میتونه در واقع همینطوری باشه. آیات هم همینطور، برای آیات یه شیوه‌ای که هست یه تفسیر رو یه وقتی باید درس بگیره. چون مثلا من خودم تفسیر المیزان رو یه بخشیشو از آجای آبدینی یه بخشی از آجای یزدانیانو درس گرفتم، این کتاب درسی تفسیر المیزان رو می‌خوندن، هر کدوم اول به سختی خودشون توضیح می‌دادن و این خیلی کمک می‌کرد. استاد
این
پیشینه فلسفه‌ای لازمه یا حالا می‌خوام به جمع‌بندی برسم دیگه، الان بذارید ببین. پس یه اجمالی توضیح دادیم از اینکه تو منطق، توی
فلسفه،
توی عرفان، توی مباحث تفسیر، تفسیر به معنای خاص فهم آیات روایت. ببین تفسیر معنی اخصش بحث چیه؟ بحث بیشتر جنبه استظهاری از آیات روایت توش غلبه داره، ولی فقه المعارف که میگم یعنی هم جنبه استظهاری هم جنبه عقلی، یعنی هر آنچه که لازم است برای اجتهاد در معارف باید تو این کلاس حاضر باشه، تو این کلاس فقه المعارف. میتونه از کارهای ساده‌تر شروع بشه تا کارهای پیچیده‌تر. خب حالا کلام کجا قرار میگیره؟ کلام یه جور همه ایناست، یه جور غیر همه ایناست. ببین کلام مطلوب قرار هم ناظر به عقل و اینا باشه، هم ناظر به آیات و روایات باشه، هم ناظر ببینید کلام مطلوب یه جور ببین آخرش میخوای یه جنبندی مطلوب داشته باشی، هم باید رو اون منطق و فلسفهش کار کنی، هم باید رو اون تفسیر و فقه و معارفش کار کنی، رو همه اینا باید کار بکنی. اگه بخوام یه چینش درسی برای کلام مطلوب داشته باشیم، به نظرم این درسی که با هم داشتیم به لطف خدا روز جلسه آخرش کلام حلقه یکی کلام مطلوب میشه که اصلا همین حرفا رو زدیم آشنا شدید فضا چیه اینا. حلقه دوش همون تولید صدوقه، یعنی با تمرکز با همین روی کرده با همین صحبته که کردیم، حالا متن درسیمون رو چی باید قرار بدیم؟ تولید صدوق. خیلی از این کارهایی که اینجا جسته گریخته چهار تا روایت می‌خونیم، اونجا دیگه کارهای فنی روایی انجام بدیم، کارهای مثلا روایت مختلف رو ببینیم، حالا این با اون چی میشه، اون با این چی میشه، اینجا رو متکلمین اینو گفتن، این روایت رو هم فلاسفه اینو گفتن، اینجوری دیگه از این کارهایی که مثلا تدریس تولید صدوق اونجا جنبه در واقع چیزش پررنگ. تو مرحله 3 باید یه جنبه منظورم آیات روایتش تو اونجا پررنگه. تو مرحله 3 که حلقه سه این کار باشه، باید تمرکز کنیم روی در واقع علامه طباطبایی. چرا علامه طباطبایی؟ آثارشون، چون آثارشون تقریبا جمع شده تمام کمالاتیه که در واقع از مجموع این علوم تو فهم معارف جمع شده. حالا هم میشه از یه جهت گفت یه بخشی از المیزان آدم درسی بخونه، اون مباحث مربوط به توحید، یعنی از توحید فی المیزان مثلا بشه کتاب درسی، هنوز جمع نشده. از یه جهت شاید کتاب چیز ایشون بهتر باشه، کتاب رسائل توحیدی ایشون، یعنی همون رسالت و ذات و صفات و اینا، چون اون یه جوری چکیده و خلاصه لب مثلا مطالب المیزانه. حالا چه این چه اون خیلی اصرار ندارم، اونجا باید روی همچیه در واقع روی یه متن اجتهادی. میدونید المیزان یا اون رسائل مثل چیه؟ شبیه چیزه، شبیه در واقع کتاب جواهره تو فقه. مثلا اینکه کتاب جواهر میخونه یا کتاب مکاتب رو میخونه داره چی کار میکنه؟ شما فقه رو یکم یادتون بیاد، برای چی کتاب ببین جواهر مگه محصول اجتهاد و اصحاب جواهر نیست؟ مکاتب مگه درس خارج شیخ نیست که حالا نوشته شده؟ ما چرا میدیم درس خارجی یه نفر، من اجتهاد یه نفر رو درسی میخونیم از اون متن؟ برای اینکه این قله اجتهاد تو این مسئله است، ذائقه استاندارد تو این مسئله است. میگیم آقا همه تلاش داشتن احکام اهل بیت و حقایق دین تو مسائل فرعی رو بهتر بدونه، ولی صاحب جواهر یا مثلا شیخ انصاری یا مثلا کی از همه بهتر فهمیده، ما بریم ببینیم چه جوری فهمیده، خودمون رو با اون تنظیم کنیم. تو معارف هم همینه، تو معارف کی از همه بهتر فهمیده و اینا جمع شده تو آثارش و آثار مکتوب مدون منسجم داره علامه طباطبایی، هیچ کس دیگه اینجوری نیست که همه جنبه ها رو داشته باشه، هم جنبه عقلی، هم جنبه شهودی، هم جنبه در واقع خصوصا استظهاری و فهم آیات و روایات. انصافا من گشتم، مفصلم گشتم، هیچی به اندازه علامه طباطبایی آثار منسجمی تو این مسئله نداره. هر کیو بگید یه جاییش میلنگه، حالا یا مثلا جنبه منطقی و فلسفی ضعیفه، یکی جنبه نمیدونم عرفانی ضعیفه، یکی جنبه آیاتی ضعیفه، یکی همه ایناش خوبه، خیلی آثار منسجم نداره. مثلا امام، الان امام مثلا چیو محور قرار بدی تو توحید؟ حالا چهار تا چیز این و چهار تا چیز میفهمم اینا رو، یعنی مثلا من دیدم حاشیه فصوص امامو دیدم، نمیدونم هر چیزی اینا رو دیدم، ولی یه کتابی که آقا طرف مثلا امام میگه این نظام توحید منسجم با تمرکز بر اجتهاد بر آیات و روایات مثلا و عقل و شهود، یعنی جمع قرآن عرفان برهان، امام گفته آقا من میگم وقت اینکه کتاب بنویسه و اینا و خیلی های دیگه، علامه طباطبایی این توفیق رو پیدا کرده دیگه. خلاصه حلقه یک میشه همین کلاسی که داشتیم تو کلام، کلام مطلوب. حلقه دو میشه توحید صدو چی؟ کلام مطلوب تو توحید. آره کلام مطلوب تو توحید، یعنی اگه بخوایم عدل و نمیدونم امامت اینا رو توضیح بدیم یه قصه دیگه داره کلام رو من خواهم عرض کنم. چی عرض میکردم؟ حلقه دوش توحید صدو، حلقه سهش در واقع مثلا رسائل توحیدی علامه، حالا یا رسائل توحیدی یا چکیده مباحث توحیدی المیزان، ولی خب رسائل توحیدی علامه یکم چیز داره، مثلا آشکارتره، تو المیزان یکم بس داره، ولی قول بعضی اساتید یه جایی مثلا علامه میگه قیل یک قیل دو مثلا قیل چهار نظر خودشه، این خیلی نمیخواد آشکار بگه، حالا این دلایل مختلف داره و کار درستی هم کرده علامه. حالا همین بحث رو ما این بحث رو از با محور کلام مطلوب عرض کردیم، همین بحث رو میتونیم با محور مثلا فقه المعارف هم بگیم، یعنی اگه بخواد یکی یه کلاسی تشکیل بده فقه المعارف، ما به اسمش بذاریم فقه المعارف یا اسمش رو بذارید اجتهاد در عقاید، اگه آیات رو بگید اجتهاد در اصول دین، اصول عقاید، اجتهاد، اجتهاد به معنی فنی، چطور ما اجتهاد در فقه داریم، اینجا اجتهاد در معارفه، یا بذار فقه المعارف، یا بذار اجتهاد در اصول دین، اجتهاد در واقع عقاید، یا اسمش حتی بذار تفسیر، ولی تفسیر مطلوب، نه تفسیر که فقط بخواد به مثلا استظهار ظاهری کفایت بکنه، نه تفسیر مطلوب که بخواد بگه آقا مراد نهایی این متکلم، متکلم کیست؟ مثلا خداوند است، معصومین است. تفسیر به معنای رسیدن به مراد نهایی و نظام فکری، خیلی جالبیه. شما همش نظام فکری امام آقا شهید مطهر اینا شنیدید دیگه، مثلا نظام فکری، مثلا درست نیست بگیم نظام فکری، ولی میخوام تمثیل کنم نظام فکری خداوند. آقا اصلا معمولا اسمش میذارن مذاق شارع، بعضی از بزرگان میگن فقه مذاق شارع فهمیدن است، نه مثلا بازی که تو فقه و اصول و نمیدونم رجال اینا انجام میدید، نه آخرش باید به مذاق شارع برسید. میخوام بگم ما الان یه روندی برای کلام مطلوب گفتیم، الان میخوام یه روندی هم برای اون قسمت چی بگم، مثلا فقه المعارف مطلوب، اجتهاد در دین، نمیدونم تفسیر مطلوب. اون یکم کار سختیه، میدونید چرا؟ یکم رشته نوپاییه. ببین کلام یه رشته خیلی کهنیه دیگه، درسته؟ رو کرد بخواد این خیلی دستامو پره رو کرده رو میگیم این نه اون آره، ولی یا مثلا فقه، خود فقه، فقه همین مرسوم خودمون، اینم یه رشته کهنیه دیگه، این چقدر دستمون پر از منابع و اینا، ولی اجتهاد در معارف یه چیز خیلی کهنیه، بگیم مثلا یه رشته‌ای بوده، یه عنوانی داشته، همه اومدن. متاسفانه ما باید اینو اقرار کنیم که اجتهاد در معارف منظور چیه؟ یعنی اجتهاد در آیات و روایات معارفی، یه درس فنی نیست. مثلا نکن درس خارج چی داریم؟ درس خارج فقه و اصول داریم، ولی درس خارج درس خارج فلسفه هم شاید داشته باشیم، درس خارج کلام داشته باشیم، ولی درس خارج اجتهاد در آیات و روایات نداریم. حتی درس خارج تفسیر هم به اون معنا خیلی نداریم. تا حدی آقای جوادی جای اینو واقعا پر کردن، درسشون واقعا یه جور درس خارج تفسیره، ولی وقتی میری میشینی قشنگ احساس می‌کنی دست و پای بنده خدا بسته است. یعنی هر کی میاد اونجا میشینه، بعضیاشون نه فلسفه بلدن نه از اون بر کلام بلدن، همینجوری میخوام بگم تفسیر اونجوری که ایشون دوست داره بگه مخاطبش نیستش، یا حداقل همه مخاطبا یه دست نیستن. کلا این کار اجتهاد در آیات روایات خصوصا معارفی رو باید راه بندازید. مثلا فرض کن لمعش چیه؟ لمعه فقه المعارف، مکاسب فقه المعارف، رسائلش چیه؟ درس خارجش چیه؟ میخوام یکم تمثیل کنم براتون که چطور عادت دارید قشنگ لمعه میخونید، مکاسب میخونید، میخونید درس خارج میخونید، تو فقه، تو فقه احکام، تو فقه معارف، تو فقه حالا اهم از معارف و اخلاق و سلوک و همه اینا، تو این هم باید یه همچین روند درسی باشه با تمرکز بر چی؟ اجتهاد در آیات و روایات، با تمرکز بر اجتهاد در آیات. مثلا لمعش چی میشه به نظرتون؟ من خودم سعی کردم تو تدریس باب معاد بهار اونو به شکل لمعه فقه المعارف بگم، حتی این اسمم هی به بچه ها اونجا میگفتم. یعنی آقا فرض کن این روایات آیات و روایات معاد محور باشه، بخوای یکم نیمه اجتهادی بهش بپردازی، به حد لومه چجوری بود، یکم حالا بازی اجتهادی بود یه مقدار، این هم اینجوری باشه طلا. بعد مثلا مکاسب و ایناش چی میشه؟ مثلا تدریس اساتید بزرگی مثل آجای آبدینی، آجای یزدانپناه مثلا چی رو درس دادن؟ مثلا بعضی از این کتابای روایی رو درس دادن، درسته؟ حالا بعضیش سطحش دیگه. مثلا تا برسیم به درس خارجش که الان به من بگی هنوز مثلا یه استادی که من احساس کنم که اصلا داره مثل درس خارج داره تدریس معارف میکنه، یعنی اساتید هنوز اون مخاطباشون رو تو اون سطح ندیدن درس خارجش رو بذارن. خب میگم ما باید این رو راه بندازیم، کار کنیم. اصولش چی؟ هم فقه المعارف هم اصول فقه المعارف. اصول فقه المعارف یعنی چی؟ ها؟ مثلا فرض کن همین که آقا روش جمع فنی قرآن عرفان برهان چگونه است، مثلا این بحثی آقا بررسی رجالی و سندی احادیث تو معارف آیا این همون کاریه که توی فقه میکنیم؟ یه سری از سوالات اینطوری، مثلا توی استظهار مبنای الفاظ وضع شده برای ارواح معانی یکی از بحث‌های مهم باب الفاظش میشه، خیلی بحث اصول عملیه نداره. میبینید میخوام بگم هم فقه المعارف یعنی لمعه و مکاسب، هم اصول فقه المعارف. مثلا فرض کن اصول مظفر متناسب اونجا چیه، رسال متناسب اونجا چیه، که اینو اتفاقا خیلی از اساتید بهش میپردازن زیر بحث‌های روش تفسیر، روش نمیدونم فرض کن فلسفه مطلوب، روش کلام، نسبت عقل و نقل، نسبت از اینجور بحث دار که مثلا خصوصا آجای سر کلاس، خصوصا آجای یزدانپناه و خیلی از اساتید دیگه به این بحث روشی زیاد تر دار. چون اصل بحث روشی چیه؟ یکی اینه که نسبت عقل و نقل و شهود چیه، خیلی ها تو خیلی علوم به این پرداختن، نمیدونم تو استظهارش الفاظ بس شده بعد. یعنی میخوام بگم تو اصولش کار انجام شده خیلی داریم، یه جا باید جمع بشه، خیلی داریم که میگم خیلی خیلی، حالا با رویکرده غلط درست به هر حال داریم، ولی فقه المعارفش جاش کمه. اساتیدی هستن مثلا آیات روایات رو تدریس کرده باشن، ولی معمولا توی سطح دیگه مخاطبینشون بیشتر نمیتونن بالا برن. به نظرم یه برنامه‌ای برای خودتون داشته باشید، حد اقل اون منطق و فلسفه و حالا مثلا اون عرفان، اونا علوم مقدماتی به این معنا حساب میشه. شما از دست ندید فرصت نقد جوانیتون رو، وقت خوب رو آیات و روایات بذارید، نه ظاهر گرایانه، نه فقط بخونید رد شید، نه کار فنی رو آیات و روایات، یعنی همه اونا مقدمه است برای این ذل مقدمه. یعنی اگر منطقه، اگر فلسفه، حتی اگه کلامه، حتی اگه عرفانه، همه اینا داریم به عنوان علوم مقدماتی بهش نگاه میکنیم که آقا با این سرمایه ها بیایم آیات و روایات رو درست بفهمیم. اون سرمایه مقدمه است، تو مقدمه نمونید، این ذل مقدمه است. برنامه داشته باشید، برنامه تحصیلی، تدریسی، پژوهشی، هر چی. من خودم مثلا برای خودم بحث معاد و ذیل کتاب چیز سعی کردم مطالعه کنم، تدریس کنم بحث معاد. شما ببینید اصول عقاید 3 تا پایه اصلی داره. اینو شاید حالا واضح نگفته باشم بهتون. میگم 5 تا، ولی در واقع 3 محور اصلیه. یکی محور خداست که میشه اصل توحید و عدل. یکی محور در واقع مبدأ، معاد، ولایت. این 3 تا پایه اساسی معارف ماه. مبدأ میشه بحث خدا و عدل، توحید و عدل. معاد هم که همون معاد موت و معاد و برزخ و اینا. و ولایت، ولایت اهم از نبوت و امامت. این 3 تا رو باید براش یه کار جدی فنی بذارید. من خودم علاقه شخصی اینه که در واقع خصوصا با تمرکز بر آیات و روایات، تدریس آیات و روایات اینا تو حوزه را بیفته. به من بگید به نظرم برای مباحث مبدأ همون کتاب توحید صدوق خیلی خوبه، هم توحید داره هم مباحث عدل داره. رو برای مباحث معاد بهار خیلی خوبه، دلیلم داره که خیلی بحثایی که قبلی‌ها جمع نکردن ایشون باب داره. مثلا باب برزخ خبرتون میشه قبل از الله مجازی هیچ کس روایت برزخ رو توی باب جمع نکرده، ایشون قشنگ جمع کرده، یه نظم خیلی خوبی داره، به برکت استادش فیض کاشانی تونسته این کارو بکنه. بخاطر همین بهار برای معاد خیلی خوبه. و بحث ولایت، کدوم کتاب برای ولایت خیلی خوبه؟ نه بعد کتاب روایی که تدریس آیات و روایات محول تدریس اون پیش بره. القدیر خودش یه کتاب مفصل اینه، نه یه اصول کافی، باب الحجه کافی. معلومه دیگه باب الحجه به هر کی بگی میگه کافی دیگه. این سه تا کتابای خیلی مهمه، توحید صدوق، حجه کافی. اصلا هم کتابای دیگر هم میبینم، ولی اون که محور درسی میتونه واقع بشه. این فقط قسمت چیزشه، فقط قسمت تدریس آیات و روایاتشه، و یعنی باید اون تدریس اجتهادیش هم سلایه کردم. یه حلقه یک، حلقه دو. این برای حلقه دو این مباحث خوبه. حلقه یکش هم مثل همین کلاس، مثلا حلقه یک توحید داشتیم، حلقه یک مثلا میشه چیز داشت، مباحث عدل داشت، معاد داشت، چه بدونم ولایت داشت. حلقه یک میتونه باشه، ولی اون حلقه دو خیلی مهمه، چون دیگه شما راه افتاد حال و هواتون. حلقه دوی که تمرکز کنید بر آیات و روایات، به شرطی که این شرط خیلی مهمه، مقدماتش رو تا حد خوبی کسب کنید، یعنی تو منطق، فلسفه، کلام، حالا اگه لازم شده عرفان، دستتون پر باشه. اصلا راحت نیست وارد روایات توحید بشید، اصلا تعجب میکنید اینا چیه. روایات ولایت باز راحت تر از یه جهت، روایات معاد بین ایناست. یعنی روایات ولایت، چون اینقدر ما فضای شیعیمون، فرض کن روایات ولایت رو بخوای بری برای اهل سنت درس بدی، گیریپاش میکنن دیگه، اصلا کلا ذهنی چی دیگه. ولی ما تو فضای شیعی و هیئت بزرگشون اینا رو میفهمیم، منظور اینه دیگه، اونس داریم باهاش. بعد روایات معاده که انصافا اونم سخته، سخت ترین بحث روایات توحیده، خیلی سخت میشه، اصلا یه عجیب غریبی میشه. مثلا روایات خوندم براتون، داخل فعل اشیاء لا بل چی، خدای من خدا داخل فعل اشیاء چی داری میگی؟ بعد میگه آقا این توحید صدوق پر از این روایاته. خواهم بگم این حلقه وسط. در اون حلقه 3 کتابای علامه خیلی ویژه است. حالا بعضی جاها کتابای دیگه هم میتونه باشه، ولی رسائل توحیدی علامه به طور خاص، المیزان به طور خاص، برای اون سطحه که انگار که اجتهاد یه نفر رو ببینید که چجوری داره اجتهاد میکنه. ولی حالا ولیاش هم بگم، ولی مثلا آثار علامه یه جنبهی توش خیلی عالیه، یعنی خیلی تعریف کردم دیگه، درسته، ولی یه جنبهی توش انصافا ضعیفه. اونم جنبه امتداد سیاسی اجتماعیشه، که شما باید بتونید آثار علامه رو که میخونید به عنوان مباحث پایه‌ای و اینا که توضیح دادم، با رویکرد مکتب امام امتداد سیاسی اجتماعی بهش بدید. مثلا نگاه کن، علامه تو مباحث توحید رو چی تمرکز میکنه؟ توحید، مثلا روایاتش میاره، آیاتشو میاره، اینکه توحید مثلا اساس معارف فلان، اینا رو خوب یاد میگیرید. علامه خصوصا تو آیات الروایات مسلطه، تو فلسفه مسلطه، تو اینا مسلطه، اینا رو یاد میگیرید، ولی یه چیزی علامه امتدادش نمیده که حالا این توحیدو که خوندی، این توحید آیا میاد تکلیف زندگی رو مشخص میکنه، تکلیف ساختار سیاسی اجتماعی؟ علامه نه اینکه بگه نه، ولی روی این تخصص نداره. آخرش دقت بکنید، آخرش اون سبک کار حضرت علامه که خیلی عالیه، چقدرم تاکید کردم بخونید، آخرش به فهم عمیق توحید میرسه، به فهم عمیق معاد، فهم عمیق ولایت. درسته؟ نمیگم به عمل نمیکشه، عملش به تناسب خودشه، بیشتر علامه اینا رو میبره به سمت عمل سلوکی، میگه حالا که عمیقا توحید رو فهمیدی، بیا اینو تو سلوک و تهذیب. خیلی خوبه، این تانجاش هم عالیه. خب ولی امتداد سیاسی اجتماعی پیدا نمیکنه که مثلا حالا توحید رو خوندی، این توحید اینقدر عمیق خوندی، مثلا برهان نظم و علامه خیلی عالی توضیح میده، برهان چی بعد میرسیم یه آقا اینا رو ول کن، برهان صدیقی نیم، بعد برهان صدیقی میگه آقا خدا رو باید از راه خدا شناخت. خیلی عالی بود دیگه تو بحث معرفتیش دیگه، اصلا کیف کردید نکردید؟ بگید آره دیگه مجبوری مثلا غیر از این جرات ندارید. از جهت سلوکی علامه نظرش خیلی جالبی میگیره که در واقع بین ما و خدا برای سلوک بعدی نیست، تو بطنان قلبت خدا رو میتونی پیدا بکنی. اینا همون توصیه های چیه؟ روش سلوکی معرفت نفسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه حرفایی میزنم خیلی جالبی از توش در میاد. درسته؟ تانجش هم خیلی خوبه دیگه. ولی حالا من خدا رو با برهان نظم یا امکان یا صدیقین ثابت کنم، تو امتداد سیاسی اجتماعیش، تو اثر اجتماعیش فرق میکنه؟ خیلی علامه اینجا توضیحی نداره، خیلی انگار تخصصش اینجا نیست. تخصص اینجا کیه؟ امام. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود. خرمشهر را خدا آزاد کرد. من احساس می‌کنم این آدم یه جوری مثلا یه جوری حرف میزنه انگار که واقعا لا مؤثر فی الوجود الا الله ایده رهبری ایشون بود. من نمیگم علامه اینجوری نیست، علامه تو این حال و هوا نیست، علامه جنبه معرفتی، برهانی، عمق و عمل سلوکی، تهذیبی ایناش عالیه، ولی یه قدم باید حتما با مکتب امام، حضرت امام، خصوصا بحثای حضرت آقا که اون بحثای حضرت امامو هی توضیحات بیشتر داده، اینا رو باید روش کار جدی بکنید. مثلا نگاه کنید، آقا تو همون کتاب معروف تره کلی اندیشه جلسه 18 میگه ما چرا امروز وقتی که صحبت دین میشود اول توحید را مطرح نمی کنیم؟ چرا؟ این یک سوالیست باید واقعا بشود. آنجا که سخن از دین است، زدی چندش سخن از توحید است. ما چرا برای متدین کردن مردم خود، جامعه خود، دنیای خود، از آنجایی که هم بیا شروع کردن شروع نمی کنیم؟ وینستان داره یه ایده اجتماعی تبلیغی داره به تو میده، یه حرفه یه خطیه ها، حالا خیلی از توضیح داده ایشون ها. ما میخواییم مردم دنیا رو به دین اسلام معتقد کنیم از راهی غیر از راهی که انبیا وارد شدند. باید توحید را مطرح کنیم، همان توحیدی که انبیا مطرح کردن. اگر نتوانی در افق جهانی در سطح بین المللی آن رستاخیز را به وجود آوریم، که البته این آسان هم نمیتوانیم، لاغر در سطح بین المللی و در افق جهانی به مردم بگوییم که هدف انبیا این بوده. اصلا احساس کنید جنس این نوع صحبت یه روی کرده، یه چیزیه، یه حرکت اجتماعی سیاسی رو رقم میزنه. واضحه که اون دو مرحله قبلش چقدر لازمه دیگه. بعضیا پاوره نمیتونن برن آقا توحید میخوان اقامه کنن. آقا تو توحید رو عمیقا نفهمیدی، توحید رو تو جانت هنوز مثل سگ از هزار و یک عامل بیرونی میترسی، کجا لا مؤثر فی الوجود الا الله؟ کجا بری با آمریکا بجنگی؟ آقا به قول ایشون آمریکا خیلی قوی، ما چرا باید با این بجنگی؟ نه دوستاشو داشت میگه. نه دوستا من همین میگن آقا آمریکا که انقدر قویه، نه بمب افکن فلان داره، موشک فلان داره، ما چجوری با این بجنگی؟ آقا با لاموس، با توحید بجنگ، با خدا بجنگ. بابا خدا کیه مثلا؟ این آدم باید خدا رو بفهمه، باید این تو جانش بشینه، تازه میشه مثل حضرت امام که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. به من بگید بدتر از اینم میگفت امام اگه یعنی آقا چیه؟ یعنی امام میگه که این چیه؟ این اصلا چیه؟ در مقابل خدا تو احساس میگه خدا یه حالا یه چیزی هست، یه حاله یه اون بالا هست، خیلی هم کاری با ما نداره، با آمریکا پدر ما رو در آورده. اصلا مشکل ما همینه دیگه، مشکل جامعه ما اینه و ما میخوایم این حال تو کل بدن. یه امام کافی نیست، اصلا بگو 100 تا امام خوبه، 1000 تا امام اصلا کافی نیست تا مردم این حال توشون ایجاد نشه. و تمام تلاش امام این بود که این حال تو مردم ایجاد کنه. کدوم حال؟ حال قیام توحیدی برای خدا. ادنی میدید شهدا همشون اصلا انگار خدا خیلی براشون ویژه بود. ندیدید بچه مچه ها اینا هر نفذت بچه 12 ساله حرف میزنه شهید سلیمانی، همشون احساس ما من تشنه خدا، من مشتاق. این چیه؟ یه چیزیه. ما باید بلد باشیم اون عمق معرفتی که از علامه دارن میگن، اون عمق سلوکی که از مثل علامه و امام دارن میگن، اینو تبدیلش به خیزش اجتماعی، به قیام بکنی. این کار حساسیه، اینو باید یاد بگیریم. یعنی ما باید تو همه بحثای این رویکرد رو داشته باشیم. اگه داریم رسائل توحیدی میخونیم، توحید صدوق میخونیم، بلد باشیم آقا آروم آروم این بحثا چجوری میخواد. بیا حالا سر جاش باید توضیح بدیم. بیا مثلا جالب، خیلی بر خودم جالبه، آقا که این حرفا رو زده این سال 53 گفته دیگه، گفته چرا از انبیا شروع نمیکنیم فلان. خود آقا یه بار فرصت صحبت جهانی پیدا کرده، یه بار. کجا؟ زمانی که رئیس جمهور بوده آقا تو آمریکا سخنرانی کرده، تو نیویورک سازمان ملل سال 66 وقتی رئیس جمهور بوده. چند سال بعد مثلا اون 53 باشه 13 سال بعد، درسته؟ حالا خود آقا گفت چرا این کارو نمی‌کنی؟ ببین خودش چیکار می‌کنه. سخنرانی آقا تو قلب آمریکا چجوریه؟ اونم برای اون نفرهای سران کشوری که معمولا جنبه‌های سیاسی نداره، ببین چی داره میگه. انقلابی بر پایه دین خدا در امتداد راه پیامبران و مصلحان، راهی به درازای همه تاریخ بشر. ریشه استوار و اندیشه زیربنای این انقلاب جهانبینی توحیدی اسلام است. این از توحید شروع میکنه. تفسیر انسان، تاریخ، تحلیل حوادث حال گذشته، تفسیر طبیعت، تبیین همه علاقی که انسان را با دنیای بیرون از وجود و جهان انسان مرتبط، همه و همه از جهانبینی الهی ریشه و مایه میگیرد. در اندیشه الهی همه هستی آفریده خداست و جلوگاه علم و قدرت و پوینده به سوی روز. و انسان بر احساس میکنه اصلا حال و هوا چیه؟ این میشه اون در واقع جنبه تبلیغی، حالا بالاتر از جنبه تبلیغی. حالا اینکه جنبه تبلیغی داره و دعوت مردم و اینا، حالا ما میخوایم نظامی رو محقق کنیم. ببین، یه ما میخوایی توحید رو درون جان خودت محقق کنی، یه ما میخوایی توحید رو در جان انسانها محقق کنی، یه ما میخوایی خودت و این انسانها قیام کنید، یه کشور، یه بالاتر از کشور، یه تمدن توحیدی بنا کنید. این تمدن نیاز به نظریه اقتصادی داره، نظریه سیاسی داره، نظریه بگیر هزار دل چیز لازم داره، همون چیزی که یه بخشیش تازه میشه چی؟ علوم انسانی اسلامی. آقا همه اینا رو سعی کرده با توحید توضیح بده و داره میگه آقا تو همه اینا بر اساس توحید باید نظریه پردازی بشه. من چند تا بخونم خدمتتون. یعنی توحید هی امتداد پیدا بکنه به اینا. مثلا آقا میگه که توحید یعنی مبارزه با استبداد سلطنتی و دموکراسی غربی. حالا این تو همین کتابی که بنده دارم جمع آوری کردم. نه حالا ادامه‌ای هم داره، حالا یادم نیست ادامه‌شو، ولی نه، توحید یعنی مبارزه با استبداد. مثلا نگاه کنید اینو کجا میگه آقا، یا امام، مثلا امام آقا اینا رو جمع آوری کردن دیگه. بذارید چون می‌خواید کنم دیگه، آخر وقتمونه. آره دیگه نمیرسم،
یک
کم من باز زودتر برم جایی برای نماز. توحید یعنی مبارزه با تمام مظاهر استعمار. آقا اینجوری میگه، میگه اینو تو مقاله روح توحید نفی عبودیت غیر خدا میگه، صفحه 31، میگه توحید به معنای آزادگی همه انسان ها از قید اسارت و عبودیت غیر خداست. ما اینو تو کلامی که خوندیم داشتیم، کلام موجودی که با هم خوندیم، مثلا همچین چیزی داشتیم. توحید به معنای آزادگی همه انسان از قید اسارت و عبودیت غیر خداست. این یه رویکردیه، ما باید اینو هی زندهش بکنیم، در اینی که اون مباحث عمیق معرفتی، مباحث عمیق سلوکی و مباحث عمیق تمدنی. یادتونه این سه رویکرد رو همون اول میگفتیم؟ آقا میگه که این تعبیر دیگری از انسان‌هایی که به گونه‌ای مغرور و تسلیم اسارت فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی هستند با توجه به مفهوم گسترده عبادت در چنبره بردگی قرار دارن. توحید این شیوه زندگی را نفی میکنه. توحید به مثابه یه سبک زندگیه. اصلا این حرفا بود تو کلام، ولی تو کلام مطلوب باید باشه. اگه نباشه توی اون اجتهاد در معارف باید باشه. ما یه نکته‌ای که داریم خیلی ذهن آخوندیمون سری میره به اجتهاد به معنای فقط فهم، ولی این اجتهاد به معنای فهم باید پایه بشه برای اقامه، تحقق، امتداد سیاسی اجتماعی. توحید این شیوه زندگی را نفی می‌کند، انسان را فقط بنده خدا می‌خواهد و از اون یه نتیجه می‌گیره. مثلا توحید یعنی مبارزه با فقر. یه جاش جالبه آقا میگه اصلا ما برای توحید رفتیم تو سوریه جنگیدیم. من نمیگم چرا ما میریم تو سوریه می‌جنگیم، به خاطر توحید رفتیم. این خدا آقا میگه ما اگر چنانچه به توحید اعتقاد داریم، چون نمی‌توانیم زیر بار زور برویم، نمی‌توانیم زیر بار ظلم برویم که این طبیعت توحید است، این که جمهوری، این طبیعت توحید است، این جمهوری است، این که جمهوری اسلامی اعلام می‌کند که هر جا مظلومی است نصرتی لازم است، ما آنجا حاضریم، به خاطر توحید است. این که ما روی مسئله فلسطین اینجوری اصرار داریم به خاطر توحید است، چون لازمه توحید این است که انسان در مقابل زورگویی ظالم و مظلوم بایستد. چون این چه فهمی از توحیده؟ حضور ما در سوریه در مقابل تروریست‌های آمریکایی و اینا به خاطر توحیده. احساس می‌کنید توحید داره میاد تبدیل به رهبری جامعه میشه، تبدیل به نظام سیاسی نظام. مثلا ما میگیم ولایت فقیه، ولایت فقیه یکی از پایه‌هاش چیه؟ توحید در تشریع، توحید در فلان، توحید. حالا نظام اقتصادی بر پایه توحید چی میشه؟ شما بگید. نظام تربیتی بر پایه توحید. ما در واقع با توحید باید کل نرم افزار یه تمدن استخراج کنیم. این میشه اون کار امتداد سیاسی اجتماعی به توحید. حالا یه جنبهش مربوط به کلامه، یه جنبهش مربوط به تفسیر و فقه المعارفه. این که باید از توحید نظریه اقتصادی تولید شود کجاست؟ تو چه درسیه؟ باید مواظب باشیم ما منحصر به درسای مرسوم فقط نشیم که فقط میبره توی جنبه معرفتی اجتهادی. اونا خیلی واجبه که بیاد به امتداد برسه. اصلا کسی میتونه به امتداد اینا برسه که رو اون عمقا کار کرده باشه؟ فقط بعضی رو اون عمق کار میکنن، دیگه پیر میشن به امتداد نمیرسن. بعضی هم میدونن میرن تو امتداد، نمیدونن اصلا عمق چیه، میرن از حرفای غربی ها میگیرن یه آشش و لبلب. اینو زیاد من دیدم. کار سخت اینه که بتونید، کار سخت اینه که بتونید در واقع بر اساس کار عمیق علمی این امتدادا رو بتونید تازه این امتدادی که تضمین بشه تازه موقع تحققش میرسه. سه مرحله: عمق مبانی، امتداد نظریات، سپس اقامه و تحقق، که اونجا هم باز توحید محوره. امام میگه قیام لله، قیام لله. این اون چیزیه که باید ترکیب علامه و امام، حالا اگه بخوام بگم با این بیان، دیدید این ترکیب چجوریه؟ این لازمه، یعنی اصلا با هم تنافی ندارن. بعضی دوستان میگن علامه اینجوری و امام، بابا اینا یه پیوستاره، شما باید روی این پیوستار کار کنید. این پیوستار الان آماده است، هم ما مطالب عمیق معرفتی مثل علامه رو داریم، هم مباحث سلوکی امام و علامه رو داریم، هم امتدادهای سیاسی اجتماعی مکتب امام رو داریم. اینو باید تو وجودتون جذب کنید. توحیدم محوری ترینشه، توحیدم محوری ترینشه. در کنارش دو جنبه دیگه هم وجود داره، جنبه ولایی. این جنبه تون رویکرد توحیدی بود. یه رویکرد ولایی داریم، یه رویکرد فطری داریم. ببین رویکرد توحیدی رو الان توضیح دادم، یه جنبه ولایی هم داریم. یعنی همه این توضیحاتی که با توحید دیدیم، نمیدونم این باید امتداد توحید باشه، اون باید امتداد توحید باشه، همه جا میشه با ولایت هم توضیح داد. که در واقع ولایت را، حالا اینا تو درسی که اگه برای ولایت و نبوت و امامت بود اونجا باید اینا رو توضیح بدیم. همین توضیحی که برای توحید میدیم، به یه معنا تجلی تام به توحید در دنیا میشه انبیا و معصومی، میشه ولایت. به یه معنا تمام تمدن ما میخواد تمدن ولایی باشه، بر محور شجره ولایت باشه، امتداد معارف ولایی باشه. خب بگم هم میشه با توحید توضیحش داد، هم با ولایت. توضیح توحیدیش خوبیش اینه که برای تمام مسلمین قابل فهمه. توضیح ولاییش خوبیش اینه که اون نقاط تیز شیعی توش برجسته میشه. یه توضیح، یه رویکرد سومی به رویکرد فطری که آقا حالا اصلا کاری با دین نداشته باشیم، مثلا برای توده مردم میتونی خیلی از این حرفا رو با مبانی خیلی عام فطری توضیح بدی. این هم اتفاقا تو کار امام علامه هست. یعنی ما باید به این سه زبان، زبان توحیدی، ولایی و فطری در واقع مسلط باشیم. مطلب در واقع آخرم این که همین توضیحاتی که دادم سعی کردیم ما تو این جلسات بهش بپردازیم. چجوری؟ اولا چند تا، یعنی میخوام بگم 5 تا هدف خیلی تیز داشتم از این جلساتی که با هم گذروندیم. میخوام اینا یادتون بمونه، تو خودتون اینا رو تقویت کنید، بتونید ادامهش بدید. یکی این که باور کنید ما یه تراث خیلی پرباری داریم. خیلی از طلبه ها مثلا، چرا من تاکید کردم برم آقا از فلسفه کلام، عرفان، نمیدونم تفسیر، حدیث کلی کتاب معرفی کنم؟ احساس کنید آقا چقدر حوزه کار انجام شده داره، چقدر پره، من چقدر خالی ام، من چقدر کتاب نمیخونم. احساس کنید آقا یعنی خاضع بشی مقابل علوم حوزوی. یکی از مشکلات مهم اینه که طلبه ها میان 4 تا چیز میخونن، 4 همین سری میگن آقا اینا که چیزی نداش بریم مثلا کتاب غربی بخونیم، بریم حالا برم تبلیغ، حالا برم فلان. احساس کنید آقا اینجا حداقل من اگه حوصله‌شو ندارم نفیش نکنم. این یک، درسته؟ یه هدف این بود که از این دعواهای، حالا نمیدونم بگم خالزنکی نگم خالز، از این دعواهای مسخره بین کلام به فلسفه میپره، فلسفه به کلام میپره، نمیدونم جفتشو به عرفان میپره، عرفان جفت، هی از این دعوای اینجوری که خصوصا بین کلام و فلسفه و عرفان و محدثین و مفسرین که آقا تو بدی من خوبم تو بابا اینا، هی من سعی کردم نشون بدم که همه داریم تلاش میکنیم که دینو بفهمیم. حالا هر کی یه زاویه یادتونه، خیلی از این توضیح دادم. این دعوا رو بذارید کنار، این دعوا الکیه. هی خوششون میاد یه عده برن سراغ مکتب تفکیک، به اینا خوش بدن، یه سری بیان یه سری عبارات جمع کنن که از این ور نمیدونم عرفان خوبه، یه سری از اون عبارات جمع کنن عرفان بده، یه سری از این ور عبارات جمع کنن بالا صدرا خوبه. این بازیه، واقعا مشغول شدنه، واقعا جوابی برای اینا نداریم. من سعی کردم، حتی تلاش کردم نشون بدم آقا بالا و پایین داریم تلاش میکنیم، فلاسفه و عرفا هر کی، حالا غلط درست، به هر حال این یه کاروان درک عمیق دینه. ما باید بتونیم اینو یه در واقع مدیریت تمدنی بکنیم، تبدیلش بکنیم تا این اختلافات، مثل اختلافات فقهی چجوری یه وقتی خیلی اذیت کننده میشه، این اختلافات اجتماعی، اختلافات در واقع اعتقادی هم همینجوره. کسایی میخواد که مسلط باشن، از یه سمت در واقع کار نکنم. اینم یه هدف دیگه‌ای که داشتیم. یه هدف دیگه این بود که خیلی سعی کردم به صورت نرم اینو پیش ببرم، الان یکم تصریحش می‌کنم. اونم این که آقا به هر حال انصاف اینا رو فرض کنم، من خودم یه 15 سالی مثلا تو اینا کار کردم، مطالعه کردم، اساتید دیدم اینور اونور، پیش اخباریونش رفتم، پیش مکتب تحقیقیاش رفتم، سعی کردم بگم آقا به هر حال فهم من اینه، ما همونطوری که تو فقه و اصول مرجع تقلید داریم، تو معارف و عقاید که مرجع تقلید نداریم، ولی بعضیات معلومه آینده از آن ایناست. ببین مثلا الان طباطبایی ما که اومد قم، کسی نمیشناختش، کسی که تحویلش اونقدر نمیگرفت، آروم آروم خیلی دیگه هم که تحویل نمیگرفت. من اونی که فهمیدم اساتید بزرگی مثل آقای یزدانپناه، مثل آقای آبدینی، خیلی این اساتید، حالا اساتید دیگه هم هست من نفی بقیه نمی کنم، ولی این اساتید رو جدی بگیرید، درساشون و کتاباشون و سبکشون و حال و هواشون و بعد قدیم که رحمت خدا رفته باشن مثل علامه طباطبایی، مثل امام خمینی، معلومه دیگه این حال و هوا اینا، نباید یه دو قطبی درست کنیم. حالا کی گفته این درست میگه؟ فرض کن تو فضای فقهی بخوای بگی آقا کی گفته امام فهمش درسته، چرا ما باید طبق نظر امام بریم؟ تو اصلا اجتماع شکل نمیگیره، جمع نمیشه، هی فرقه فرقه میشه. در عین اینکه ما باید به نظر مراجعمون داشته احترام بذاریم، در واقع تو فضای فردی تابع باشیم، ولی تو فضای اجتماعی باید حواسمون باشه یه حرکت عظیم تمدنی لازمه. من سعی کردم بگم که آقا رها کنید یه سری از این اختلافای در واقع چی بگم بچگانه رو، سطحی رو. کار چهارم رو میشه سعی کردیم انجام بدیم، البته تو قبلی سعی کردم بعضی هم بگونه مصباح و نمونه معرفی کنم. کار چهارم که سعی کردیم انجام بدیم اینه که اصلا یه مدل کار تو عقاید به شما نشون بدیم. یعنی درسته بحث توحیده، من انتظار ندارم که شما بخواید هی همه مباحث دیگرم مثلا خودتون سعی کنید با این الگو اونس بگیرید کار کنید. سعی کردم یه اونم موجود اینه مطلوب این شاخصا رو در اون شاخصا رو تو سه محور دسته‌بندی کردم، امروزی باشه اجتهادی باشه، هر کدوم کتاب معرفی کردم. یاد بگیرید که عادت بیش از حد دوستات نکنید. با این کتابا با این ایده ها سعی کنید برنامه مطالعاتی داشته باشید. مثلا من خودم 6 جلسه سیر مطالعاتی برای طلاب گفتم، اون جلسات رو گوش بدید. باید برای خودتون برنامه داشته باشید، خصوصا برای تعطیلاتتون. بعد جهتگیری وجودی و علاقتون رو، ما 150-60 روز بیشتر روز مفید درسی تو حوزه نداریم. بشمارید از 160-170 جلسه بیشتر نمیشه. 200 روز تعطیلیم ما. برای این 200 روز برنامه منسجم، یعنی آیندهتون، صوت، حالا مطالعه، هر چی، از الان باید یه کار جدی منسجم در واقع انشالله که داشته باشید. منظورم اینه که سعی کردم این مدل کار به شما کمک کنه. مثلا فرض کن کار در چه علوم مرسوم حوزه، چه کار در همین بحثای امتداد و اینا. مطلب آخرم این بود که مطلب پنجمی که قصد داشتم در واقع القا بشه و پیش برید این بود که ما یه آینده آرمانی رو میتونیم رقم بزنیم. این ما نه فقط من و شماییم، نه فقط حوزه های علمیه، نه اصلا مردم ایران، نه کل امت اسلام و مستضعفان جهان. ما الان توی دورانی هستیم، این دوران واقعا و حقیقتا من از روی مطالعه و دقت و تأمل عرض میکنم میتونه زمین ساز ظهور حضرت به معنی واقعی کلمه باشه. یعنی ما میتونیم کار تاریخی بکنیم. ما که میگم نه فقط شخص من و شما، نه فقط توی برهه 10-20 ساله، فرض کن یه برهه مثلا 100 ساله 3-4 نسل متمرکز اگه روی یه فضای ویژه‌ای کار بکنه تو زمین زور حضرت واقعا میشه فراهم بشه. امید خیلی زیادی وجود داره. اون فضای ویژه چیه؟ اون حرفای اساسی مکتب امامه. حرفای اساسی مکتب امام نه فقط با شعار، اون وقت امام آقا فقط در حد مثلا رهبر و فقط در حد مثلا یه سیاستمدار و در حد یه مرجع، نه اصلا امام آقا نظریه پرداز در یک مرحله و اقامه کننده اون نظریات در یه مرحله دیگه برای یه حرکت جهانی هم برای زمین سازی زور ایده دارن. این روی مکتب امام هر کی باید به تناسبش کار کنه. شما آخوندا باید رو مکتب امام از عمق مباحث اجتهادی و معرفتی کار کنید، یعنی از عمق توحید با معانی عمیقش مکتب امام بتونید تبریر کنید. برای چی؟ اول برای خودتون، بعد برای کی؟ برای بقیه حوزه، بعد برای کی؟ برای توده مردم ایران، ملت‌های مسلمان. که آقا همونطوری که غرب تونست با یه تمرکز 200-300 ساله اصلا ورق و برگردونه تمدن محور بشه، ما میتونیم با تکیه بر داشته های معارفی فقهی اسلامیمون، با تکیه بر هویت و فرهنگ و اینا میتونیم طی حالا بگو 100 سال 150 سال ورق و برگردونیم، اون موقع زمینه برای ظهور حضرت فراهم میشه. من مفصل تو مباحث مکتب امام توضیح دادم، اونجا رو ببینید. شما مهمترین کار رو اینجا دارید. شما کسایی هستید که در سطح خود امام آقا میتونید ایده های امام آقا رو بفهمید. هیچ کس دانشگاهی، هیچ کسی که تو هر رشته علوم انسانی باشه تو اون عمری که امام آقا دارن فکر میکنن و حرکت میکنن، یعنی علم و ارادهشون قرار داده نیستن. شما میتونید تو اون سطح باشید. شما باید، من نمیگم سرداران، بالاتر از سردار چیه دیگه، خیلی بخوای بری بالا، خلاصه سردار که به همینا اطلاق باشه، شما سردار یه درجه مشخص نیست. یعنی چطور سردار سلیمانی درخشید؟ امام آقای چند تا سردار سلیمانی و حالا زیر مجموعه هاشون رو تو فضای حوزه میخوان. اینا رو کی میتونه به دست بیاره؟ کسی که بتونه بین علم، تهذیب و بحثای انقلابی جمع بکنه. وقت زیاد دارید، از من یکم گذشته، شما وقت دارید، جوونید، حوصله دارید، به بتالت نگذرونید. یه کار اساسی، یه کار تاریخی میشه برای در واقع جبهه حق انجام داد. انشالله که توفیق داشته باشیم هممون خدمت به حضرت حجت و در رکاب ایشون، حالا چه قبل از ظهور چه بعد از ظهور، هر جوری هست عبادت خیلی نصیب اون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
اکبر. از اونم قومو گفتن الان